که هنگام مسواک زدن هم تهوع دارن، در واقع احتمالاً یک رفلاکس و برگشت محتویات معده به مری رو دارن که این باعث بروز این علامت میشه. اگر واقعا ناراحت کننده است، میتونن با تغییر نحوه زندگیشون، رعایت رژیم غذاییشون این علامت رو کنترل کنن و در صورت عدم کنترل و اطمینان از اینکه باردار نیستن با پزشکشون میتونن مشورت.
درست دکتر صاحب، باز ما افرادی داریم که شکایت از این که وقتی که نان و غذا میخورن احساس تهوع و دلبدی به اونا دست میده و دچار تهوع و حتی گاهی استفراغ میشن. اینا چی مشکلی رو دارن در هاضمه و گوارش؟
به احتمال زیاد دچار علائم به اصطلاح یک نوع بیماری زمینه گوارشی شدن. شایع ترین حالتی که میتونه توجیه کنه باز هم رفلاکس و گاستریت و تورم اثنی‌عشر. اگر بیماری زمینه یا دارویی رو مصرف نمی کنند، بهتره که در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرند و در صورت اثبات این شرایط تحت درمان قرار بگیرند.
بله، تشکر دکتر صاحب. شما به بعضی از موارد خطر که با تهوع دلبدی باشه اشاره کردین. به دلیل اهمیت این موضوع، به هر حال فکر میکنم یکی از جدیترین و اصلی ترین نقطه ها در این بحث برای شنوندگان عزیز ما و مردم میتونه اینمی موضوع شناختن علائم همراه با تهوع دلبدی باشه که اگر باشه خطرناک است. به این معنا که برای بررسی باید پیش دکتر مراجعه کنن. من میخواستم باز هم اگر لطف کنین با توجه به اهمیت قضیه خواهش میکنم که اینمی علائم و نشانه های مهم و جدی که ممکنه در کنار تهوع استفراغ باشه، یک بار دیگه شما اینا را بحث بکنین. مثلا یک کسی که سردرد داره چی کار باید بکنه؟ حتما باید جدی بگیره و همینطور سایر علائم. بسیار ممنون میشه مگه توضیح بدین.
به طور کلی عمده مواردی که سردردهای مزمن وجود داره مثل میگرن، در اکثریت موارد تهوع خفیفی هم همراه با سردرد وجود داره. ولی اگر فردی دچار سردرد ناگهانی شدید بشه و تو تهوع باشه، این علامت به سرعت نیاز به بررسی داره و میتونه خطرناک باشه. ولی در موارد مزمنش عمدتا ناشی از وضعیت زمینه ای هست.
بله،
این که وقتی که تهوع شروع شده، فرد دچار کاهش وزن شده، دچار دردهای شکمی هست، دچار استفراغی میشه که همراهش با خون هست، بیماری های زمینه ای داره که میتونه سلامتش رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه دچار دیستانسیون یا همراه با تهوع استفراغ بزرگی شکم بشه و به اصطلاح حالت نفاخ شدید پیدا، در این موارد مواردیه که فرد به صورت جدی باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی از علائم دیگه‌ای که همراه با تهوع استفراغ نشانه وضعیت جدی هست اینه که فرد نحوه اجابت مزاج و دفع مدفوعش تغییر پیدا بکنه، به هر نحو، چه اسهال داشته همراهش چه یبوست و یا عدم دفع، حتما نیاز هست که مورد بررسی جدی و دقیق و به سرعت قرار بگیره.
تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما، واقعا نکات بسیار خوب و مفیدی بود. انشالله که مورد توجه قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، یکی از موارد باز نسبتاً شایع در میان مردم حالت تهوع و گای استفراغ کردن در داخل موتر و ماشین است یا هر وسیله نقلیه دیگه به نام موتر گرفتگی یا ماشین گرفتگی، موشن سیکنس در پزشکی برای او میگن در طب. بعضیا وقتی داخل ماشین یا کدام وسیله نقلیه میشینن دچار این حالت تهوع میشن. این علتش چیست و چه کار باید کرد؟
البته این به اصطلاح تعریف همین بیماری موشن سیکنس یا بیماری در حال حرکت سفر هست. برخی از افراد به علت حساسیتی که در حلزون و سیستم تعادلی گوششون هست، وقتی که یک سفرهای طولانی رو با اتومبیل انجام میدن، بلخص اگر بخوان تمرکز روی صفحه‌ای داشته باشه، دچار یک حالت تهوع و یک حالت سرگیجه میشن. در صورتی که شدید باشه و بخوان مسافت طولانی تری رو طی بکنند، داروهایی وجود داره برای پیشگیریش. ولی در صورتی که مسافت طولانی نباشه، میتونن از عدم تمرکز روی یک جسم استفاده کنند، پیاپی چشمشون رو از روی اجسام به اجسام دیگه ایمون کنن، صحبت کنن و این باعث میشه که به اصطلاح این علامت کاهش پیدا بکنه. ولی وقتی که مسافتی رو که میخوان طی کنن زیاد هست و علامت ناراحت کننده باشه، بعد از داروهای پیشگیرانه استفاده بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
شما به دنبال برای کمخونی هستید، نکته اولی که باید لحاظ بکنید این هستش که این کمخونی چه نوع کمخونی هسته. به جهت اینکه شایع ترین نوع اون کمخونی، کمخونی هستش که باعث تعداد در واقع بلبل های قرمز، کاهش هموگلوبین میشه، افراد به آهن فکر میکنن. اما همه انواع کمخونی ما مربوط به کمبود دریافت آهن نیست، گرچه وجود آهن اسید فولیک جز مهمترین ویتامین هایی هستن که ما برای خونسازی باید به مقدار کافی دریافت کنیم. اما همیشه و در تمام شرایط سنی با منابع غذایی ما نمیتونیم آهن کافی رو تامین کنیم. مثلا در یک شیرخوار از 6 ماهگی تا 2 سالگی شما از طریق رژیم غذایی و یا هر چه بیشتر منابع فرض کنید پروتئین های حیوانی رو به یک کودک بدید، نمیتونید نیاز آهنش رو تامین کنید و در واقع از 6 ماهگی تا 2 سالگی استفاده از قطره آهن لازم هستش. همینطور در خانم های باردار معمولا از 3 ماهه دوم بارداری به تنهایی رژیم غذایی کفایت میزان نیاز آهن رو نمیکنه. پس اولین نکته وقتی شما دنبال توصیه تغذیه برای کم خونی هستید، باید توجه بکنید که علت زمینه این کمخونی چیست، اون علت زمینه باید درمان بشه، اون علت زمینه باید رفع بشه، وگرنه شما هرچی آهن بیشتری از طریق منابع غذایی دریافت کنید قطعا کمکی به درمان شما نخواهد کرد. و اگر اصرار داشته باشید از طریق منابع غذایی اتفاق بیفته و قرص آهن و یا اگر لازم هست در درجات شدید تزریق آهن باشه برش مقاومت بکنید، قطعا باعث خستگی، بی اشتهایی و در واقع روز به روز ذائقه شما رو هم تخریب میکنه. بنابراین درمان آهن رو بر اساس توصیه متخصصی که مراجعه کردید به طور جدی پی بگیرید. در کنار اون حتما منابع خوب اسید فولیک رو دریافت بکنید. اگر کمخونی همولیتیک هست، در واقع لیز گلبول های قرمز رو داریم، علاوه بر ویتامین هایی که گفته شد، دریافت کافی منابع ویتامین ای برای ما بسیار کمک کننده هست. چه این افراد معمولا استفاده از میوه هایی که یه مقدار چربتر هستن مثل آووکادو و یا بادوم بسیار کمک کننده میتونه باشه. در مورد منابع اسید فولیک هم سعی کنید از منابع اسید فولیک رو به صورت تازه استفاده کنید که در سبزیجات برگ سبز رنگ و در واقع طیف وسیعی از میوه‌جات وجود داره. وقتی اینها حرارت می‌بینن میزان اسید فولیکشون از بین میره. پس یادتون باشه همیشه برای درمان کمخونی و ابتلا به کمخونی باید از مکمل به دوز مناسب استفاده کنید. رژیم غذایی شما به مقدار کافی منابع پروتئین حیوانی داشته باشه، از منابع ویتامین C در سبزیجات و میوه‌جات استفاده بشه، ولی مطمئن باشید این رژیم غذایی جایگزین درمان داروی شما نخواهد بود.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران سفر خود به کابل را مثبت ارزیابی کرد و گفت اکنون درک بهتری میان ایران و دولت مستقر در کابل وجود دارد. بخشی از منافع ما تأمین شده و از نگرانی ها کاسته شده است و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد. سید عباس عراقچی در پایان سفر به کابل در جمع خبرنگاران مسئله آب، مهاجران، امنیت مرزها و تجارت را از مهمترین چالش‌ها در رابط با افغانستان برشمرد و تأکید کرد مدیریت این چالش‌ها تنها از طریق گفتگو و تعامل ممکن است. عراقچی تصریح کرد در این سفر در خصوص امنیت مرزها مذاکرات خوبی صورت گرفت و در موضوع حقاب ایران از هیرمند نیز طرف افغانستانی روی کردی سازنده داشت. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین از توافقاتی بین دو کشور برای بازگشت آبرومندانه مهاجران غیرقانونی به افغانستان خبر داد.
بحث آب یک بحث جدی ما بود. الحمدلله روی کرده طرف مقابل ما، طرف افغانستان، روی کرده سازنده و مثبتی هست. هم رئیس الوزراء و هم وزیر امور خارجه تأکید کردند که حقابه ایران بر اساس معاهده هیرمند داده خواهد شد و حتی از اون بالاتر تعبیر بسیار زیبایی که داشتن این بود که حتی اگر معاهده هم نبود وظیفه شرعی و وظیفه انسانی ما اقتضا میکرد که آب رو به ایران برسونیم. یک سری نکات فنی وجود داره که قرار شد همکاری بشه که رفع بشه. البته بارش ها هم مؤثر هست، پدیده خشکسالی پدیده هست که کل منطقه رو در بر گرفته، ولی اینکه خشکسالی واقعا در چه سطحی هست و آب چه میزان هست چه میزان نیست، خود این هم یک بحث فنی هست که باید به صورت دو جانبه حل و فصل بشه. در این خصوص توافقاتی صورت گرفت. اصل قضیه مورد تایید دوستان ما در کابل هست و انشالله با پیگیری که خواهد شد امیدوار هستیم که این امر تامین بشه. موضوع مهاجرین و افزایش تعداد اونها در ایران یک بحث جدی ما بود و صحبت شد و توافق شد که ما راه همکاری رو در پیش بگیریم که چگونه مهاجرین غیرقانونی بتونن به صورت آبرومندانه به کشور خودشون برگردن و شرایط مناسبی در کشور خودشون داشته باشن. نظر طرف افغانی بسیار مثبت در این خصوص. البته این چیزی نیست که در یک شب و دو شب یا حتی یک سال دو سال اتفاق بیفته، ولی باید شروع بشه و توافق وجود داره که ما این حرکت رو شروع بکنیم. در مجموع به نظرم که سفر بسیار خوبی بود. الان درک بهتری بین ما و دولت موجود در کابل وجود داره، تعاملات بیشتری نسبت به گذشته وجود داره، منافع ما الان به نظرم مقدار زیادی تامین شده و تامین هم خواهد شد، از نگرانی ها کاسته شده و انشالله ما این مسیر رو ادامه خواهیم داد.
عراقچی افزود ایران و افغانستان دو همسایه نزدیک با تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک هستند که سرنوشت یکی از این دو کشور همواره بر دیگری تأثیر گذاشته است. او با اشاره به تحولات افغانستان در 45 سال گذشته اظهار کرد جمهوری اسلام ایران همواره از این تحولات متاثر شده و آنها را تحمل کرده است. از این رو طبیعی است که نسبت به سرنوشت کشور همسایه و سیاست‌های آن حساس باشد و بتواند این مسائل را مدیریت کند. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز گفت مقامات حکومت سرپرست کابل به صراحت اعلام کردند که طبق معاهده هیرمند و بر اساس موازین اسلامی شرعی و اخلاقی به تأمین حقابه ایران متعهد هستند. اسماعیل بقایی با اشاره به اهمیت سفر روز یک شنبه سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به کابل افزود این اولین سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در بیش از 3 سال گذشته به کابل بود که تحولی مهم در رابط ایران و افغانستان به شمار می رود. وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته در این سفر اظهار کرد در رابطه با موضوع آب و ضرورت تامین حقابه ایران از هیرمند و سایر حقابه های ایران مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان خیلی صریح اعلام کردند که نه تنها طبق معاهده هیرمن بلکه بر اساس موازین اسلامی، شرعی و اخلاقی خود را موظف می‌دانند برای تامین حقابه ایران تلاش کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران موضوع مهاجران و اتباع افغانستانی در ایران را از دیگر محورهای مذاکرات عراقچی در سفر با کابل خواند و با اشاره به قدردانی مقامات افغانستان از میزبانی مردم ایران از اتباعان کشور اضافه کرد. در این گفتگوها تدابیر ایران برای حل مسئله اتباع غیر مجاز به آگاهی طرف افغانستانی رسید که امیدواریم با همکاری حکومت سرپرست این تدابیر به شیوه مناسب اجرا شود. سرپرست وزارت امور مهاجران افغانستان گفت حکومت طالبان با تعامل با کشورهای همسایه اولویت می‌دهد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید تعداد زیادی از کشورها با افغانستان روابط دوستانه دارد. به گفته سرپرست وزارت امور مهاجرین، افغانستان همچنان تعامل با کشورهای همسایه را اولویت می‌دهد. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی پیشین ریاست الوزراء و سرپرست وزارت امور مهاجرین در نشست با سران قومی و علمای دینی مناطق مختلف ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان گفته است که تعدادی از کشورها با درک حقانیت روابط دوستانه با افغانستان دارد. وی همچنان گفته است که افغانستان نیز تعامل و مناسبات حسنه با کشورهای همسایه را اولویت می‌دهد. در این نشست همچنان سران قومی و علمای دینی ولایت خوست خواستار راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و عامل منفعت در این ولایت گردیده است. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین که در حال حاضر در ولایت خوست به سر می‌برد، روز گذشته در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه دینی گفته بود که افغانستان اکنون در سطح بین‌المللی حمایت کشورهای قدرتمند را به همراه دارد. و در این خصوص از کشورهای چین و روسیه که عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد یا دوری نموده گفته بود که این کشورها در شورای امنیت صلاحیت ویتوی فیصله های مخالف افغانستان را دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
انفجار ماین در ولایت پکتیکا جان یک طفل را گرفت و 5 طفل دیگر را روانه شفاخانه کرد. سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت پکتیا میگوید این حادثه در منطقه گلغوندی ولسوالی اریوب این ولایت بر اثر انفجار یک سر مرمی عمل نکرده هنگام بازی اطفال روی داد. منیب زدران افزود دکتران وضع صحی 3 تن از اطفال مجروح شده را نگران کننده خواندند. همه اطفال حادثه دیده کمتر از 10 سال سن دارند. نظامی پیشین کانادایی با میانجیگری دولت قطر از زندان طالبان آزاد شده است. وزیر خارجه کانادا از آزادی دیوید لاوریز، عسکر پیشین این کشور، از زندان طالبان خبر داد و گفت دیوید لاوری پس از رهایی از زندان طالبان به قطر رسیده است. ملانی جولی افزود وضع جسمانی و روانی لاوری خوب است. وزیر خارجه کانادا از مقام‌های قطری با دلیل میانجیگری در دوسیه آزادی این عسکر کانادایی قدردانی کرد. دیوید لاوری حدود 2 ماه پیش در ماه نوامبر سال 2024 با دست نیروهای طالبان در افغانستان توقیف شده بود. لاوری در سال 2021 و در روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به حدود 100 افغانستانی کمک کرد تا کابل را ترک کنند. او چندین دهه در اردوی کانادا خدمت کرده است و گفته می شود که یکی از اعضای اصلی واحد عملیات ویژه کانادا بود، اما در سالهای قبل از سقوط نظام سابق افغانستان یک شرکت امنیتی خصوصی را در کابل اداره می کرد. آزادی این عسکر کانادایی در شرایطی روی داده است که اخیراً طالبان 2 زندانی آمریکایی را نیز آزاد کرده است. وزارت صحت عامه طالبان فعالیت 4 کارخانه را در شهر کابل به دلیل رعایت نکردن معیارهای صحی تعلیق کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
معاینیت غذا و دوای وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه بررسی و ارزیابی تیم‌های صحی این وزارت، فعالیت 3 فابریکه تولید ترشی و 1 فابریکه تولید ساسیج را در کابل به حالت تعلیق در آورده است. سید نعمت حسنیار، کارشناس ارتقای ظرفیت معاینیت غذا و دوای وزارت صحت عامه حکومت طالبان، گفته است استفاده از گوشت‌های غیر معیاری در تولید ساسیج و سرکه‌های صنعتی در تولید ترشی دلایل تعلیق فعالیت این فابریکه‌ها می‌باشد.
ماموریت تحلیل و سرولانس مواد غذایی بر اساس تارگیت تعیین شده‌ای که 50 دانه هست 36 تحلیل خطر را در مواد غذایی انجام داده. مثلا در شرکتی که ما فعلا قرار داریم از گوشت‌های غیر استاندارد لیبل مشخص نداره، تاریخ تولیدشان مشخص نیست و همین قسم از برف روی بام در تولید ساسیج استفاده میکنه که متاسفانه تذکرات قبلی ده که ما حتی به صورت مکتوبی هم برشان دادیم نادیده گرفتن. یک از او پروسه هایی که در آچار فروشی بود استفاده از سرکه های صنعتی هست که سرکه های صنعتی میتونه مشکلات مختلف عظیمه را به بار بیاره. دیگه وجود مولد ها یا پوپنک ها بودن که اینا هم میتونه حتی امراض مزمن را در پی داشته باشه که بسیار به صورت عادی متشبسین ما اونا را استفاده میکردن و به تذکرات قبلی وزارت محترم صحت عامه اینا توجهی نداشتن. دیگه استفاده از گوشت بی‌کیفیت هستن که اصلا تاریخ تولید و بیج نمبر مشخص نداره که اینا هم در تولید ساسیج ها استفاده صورت می گرفتن و اینا هم خطرات قابل توجهی را دارن.
در همین حال شماری از باشندگان کابل با ابراز خرسندی از این پروسه از حکومت طالبان می خواهند نظارت و بررسی های خود را در قسمت های مختلف به خاطر بهبود کیفیت مواد غذایی و صحت مردم افزایش دهند.
در قسمت همه موادهایی که در خود داخل افغانستان تولید میشه یا از بیرون میه در قسمت کیفیتش کنترل داشته باشد. مثال از خارج اگه میه در صد مرز باید یک بررسی شوه کیفیت و تمام چیزایش باید بررسی شوه
و این کنترل که باشه در شهر کابل در ولایت تا کار خوب بسیار خوب است. دولت باید همیشه این کنترل داشته باشه و این کار ما استقبال میکنیم که این کار هر روزه، هر وقت، هر ماه کنترل داشته باشه در دکان ها، در خوراکه، باب در قصابی ها که مواد تاریخ تیر شده و مواد که بر ضرر، بر صحت انسان، بر محیط مضر است او را باید گرفتاری شوه، عریق شوه.
مسئولان معاینیت غذا و دوای وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان گفتند که از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نزدیک به 850 تن مواد غذایی و دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را از سراسر کشور جمع‌آوری و حریق کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت امروز حماس زنده و بالنده است و مقاومت با اراده مستحکم تر از قبل ادامه دارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت جنگ شناختی رژیم صهیونیستی در سراسر جهان به دنبال القای شکست مقاومت فلسطین و لبنان و پیروزی اشغالگران بود، اما امروز آشکار شد که حماس زنده و بالنده است و مقاومت با اراده مستحکم تر از قبل ادامه دارد و دشمن را تحقیر می کند. قالیباف اظهار کرد ایستادگی بیش از 15 ماهه مردم فلسطین در برابر نسل‌کشی رژیم آپارتاید اسرائیل با خروج کامل صهیونیست‌ها از باریکه غزه و بازگشت آوارگان به خانه‌های خود تکمیل خواهد شد. رئیس مجلس ایران خاطر نشان کرد آزادی و بازگشت اسرای مظلوم فلسطینی به آغوش خانواده‌های خود حاصل همدلی و همراهی مردم غزه با جریان مقاومت در برابر طرح محو ملت فلسطین و کوچ اجباری فلسطینیان است. قالیباف افزود اشغالگران جنایتکار صهیونیست شاید بتوانند با بمب‌های چند صد تنی آمریکایی خانه‌ها و مکاتب و شفاخانه‌ها را تخریب کنند، ولی هرگز توانایی تخریب و در هم شکستن اراده ملت‌ها و یا خاموش کردن شعله‌های مقاومت در دل مردم فلسطین را نخواهند داشت. و به دنبال انفجار یک اراده تانکر حامل گاز مایع در مرکز پاکستان دست کم 6 نفر جان باخته و 31 تن مصدوم شدند. محمد بلال از سوی مسئولان سازمان امداد و نجات پاکستان امروز ضمن اعلام این خبر گفت انفجار در شهر ملتان در جنوب ولایت پنجاب در مرکز پاکستان رخ داد و خساراتی به فروشگاه‌ها و منازل مجاور وارد کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 5 به وقت کابل با سایر همکارانم همراه باشید. روزتان بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشه که خیزم زیده نمای و از نه ستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آی بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچل قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب که خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کمربند والا قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
خب پس با اجازهتان من شروع میکنم. بله
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینن دیدگاه ما به زندگی، خب اینمیست که زندگی یک سفر است، یک سرک دور و دراز که آخرش هم معلوم نیست. هر سفر و هر مسافرم خب به یک همراه و چطور برتون بگم یک هم سفر حاجت دارنی؟
خب گپتون صحیحه، اما اگر دو نفره که با هم سفر را شروع میکنن یکیشان نارفیقی کنه اون وقت چطور؟
خب البته یه احتمال همیشه هست، من منکر شده نمیتونم، اما میتونم به خودتان خوبی قول بتم که من وقتی به کسی یک قول میتونم تا آخرش هم استاد هستم.
خب میشه بفرمایین که خودتان چقدر تحصیلات دارین؟
بله چرا که نمیشه، من ماستری الکترونیک دارم. راستی به من گفتن خودتان سمستر آخر دانشگاه هستن.
بله.
خب میشه بهم بگوین که به چی شاخه تحصیل میکنن؟
من به شاخه ادبیات فارسی.
او ادبیات فارسی خیلی هم عالی است. البته ما یک چیز را خدمت شما بگویم که درس و مدرک و اتو چیزا پوسته ظاهری آدم است، اصل مغز و درون آدم است.
یعنی درس و تحصیلات تأثیر روی افراد ندارن؟
صد البته که داره. اساسا دانش قرار است که تاریکی های زندگی ما را روشن کنه. خیلی از اشتباهات ما از جهل ناشی میشه، از نادانی ناشی میشه. اما خب میخواییم بگوییم که نمیشه گفت که کسی که تحصیلات اکادمیک داره 100% بی‌نقص است، یا اگه کسی تحصیلات اکادمیک نداشت سر تا پای عیب است. میشه گفت؟
بله با این گپتون من کاملا موافق هستم. خب من خیلی ها زندگی خوبی دارن ولی لزوما تحصیلات اکادمیک ندارن.
خب
و محصلین زیادی هم هستن که درسشان هیچ تأثیر مثبتی روی زندگیشان و خوی اخلاق و رفتارشان نمانده.
کاملا صحیح میفرمایین، من با گفتیتون کاملا موافق هستم.
خوش
شبی که فهیم و خانوادش به خواستگاری آمدن، هیچ کس حال من را نمی فهمید. خودم قسمی فکر میکردم. دل بدل خانیم نبود. خیلی استرس داشتم. فهیم همه چیزایی که یک جوان رویایی باید داشته باشه را داشت. چارشانه، قد بلند، کاکه، تحصیلات عالی، خوشپوش، بسیار مؤدب و متین. خیلی هم خوش صحبت. بعد از اینکه چند قمرایم با اتاق تنا گپ زدیم، فهمیدم که علاوه بر ظاهر زیبا فهمیدم هست. اگر نظر مرا میپرسیدن میگفتم بله. من فهیم پسند کردم، اما پدر و مادرم از خانواده فهیم مهلت خواستند. بعد از رفتن اونا دیدم که پدر و مادرم اونقدر ذوق و شوقی که مدارم ندارن. خیلی برشان طبیعی است. معلوم بود که طبیعی بود. بر من خواستگار آمده بود، نه بر اونا. من کوشش کردم که خودم بی تفاوت نشان بدم، یعنی وانمود کنم که نظر خاصی ندارم، در حالی که تمام وجودم میگفت به پدر و مادرت بگو که فهیم جوان مورد نظر توست. قرار شد که پدرم بره درباره خانواده فهیم تحقیق کنم، در مورد خود فهیم و رفیقاش تحقیق کنم. فهیم چند سال میشد که مادر خود از دست داده بود. من شنیده بودم که داغ‌ها و مصائب بزرگ همقدر که انسان تحت فشار میمونه او را پخته و فامیده میسازه. به هر حال من باید منتظر میماندم تا پدرم به گفته خودش تحقیقات خود را انجام بده. مادر جان چرا پدرم نمیایه؟ خیلی دیر کدا.
خب جان مادر هر روز همی وقت میای، تو چرا که پریشان هستی؟
نه به نظرم میای که امروز دیر کدا.
خب ما برش تلفن کردم. یک زرگک دیرتر به خانه بیه چی میشاله؟
مادر جان چرا این کار کدین آخه؟
دختر ساده مرسای کو، آخه ما چرا باید به پدر تو زنگ بزنم برش بگویم که تو دیر بیا خانه؟ چه میفهمم؟ شاید را بندان شده باشه، شاید هم کدام رفیقش یا همکارش رو به گپ گرفته. من خبر ندارم که چرا دیر کرده.
ای بابا
آله میای جان مادر، تو چرا که تشویش میکنی؟
ای حتما پدرم است، من میرم دروازه رو باز کنم.
نه من خودم میرم، تو برو چای تیار کن که پدر جانت مانده و زل است.
بچشم.
حالا چرا هر دویتون به ما سعی میکنین؟
خب بر ما قصه کو، بگو چی گپ، چه خبر؟
خبر آنموز که به جرایی دو رادیو تلویزیون میشنوین.
پدر جان دیگه آزار نتین.
کمارو آزار نتین مرد، قرار شد که خود درباره خانواده فهیمشان تحقیق کنی.
آه او را میگین. خیر است، نظرتون چیز که اول نان بخوریم استراحت که کدیم باز برتون قصه کنم، چطور است؟
چی بگویم والا؟ دختر دیگه تاب و توان نداره، اگه بدانی که چقدر منتظر آمدن خودت بود.
خیر است بچم، خیر است، هرچی که زیاده است اونش شوهر. فهمیدی بچم؟
پدر جان چی گفت؟
مزاخ کدوم. بسیار خوب، باید براتون بگویم که این خانواده اصیل و با اصل و نسب هستن.
خب خدا رو شکری که خیلی خوبه.
اما
چی؟ نکنه که مدرک ماستری خود یا با پیسه گرفته یا که تقلبی سا؟
نه بابا، مطلب در مورد پدر بچه یعنی قادر خان است.
پدرش؟
بله، از یک نفر شنیدم که پدرش کمربندوالاست.
چی؟
کمربند والا چی مانا مرد؟ دیگه پا چیز که تو میزنی دیگه بانه نبود که جور کنی؟
برای من جالب بود، از اون نفر که از رفیقای قادر بود پرسان کدم که
خب
امی کمربند والا چی مانا؟
خب باز او چی گفت؟ بگو که من بفهمم.
گفت که آدم خوی داره که هر وقت سر کار میشه کمربند خود کش میکنه و به جان طرف مقابل خود میفته. این امی.
یا خدا، یا نه، منظور تو ایست که دست بزن داره.
پدر جان چند نفر ای گپه گفتن به شما؟
بچم فقط یک نفر.
خب اگه یک نفر گفته باشه شاید او یک نفر اشتباه میکنه، شایدم کدام کینه چیزی از قادر خان بدل خود داره، میخوایه که بدنامش کنه ای رقمی. ها؟
خود فهیم هم توی خوی داره؟
نمیفهمم بچم، کسی در مورد فهیم گپه نگفت.
پدر جان مگرم نمیگین که پدرش توی خوی داره؟
خب بله گفتم، او نفر گفت دخترم.
خب در مورد خود فهیم هم خب میگین که کسی توی اگه دایی نکرده.
سیس نکده دیگه، چطور کنم؟
میگم شیرین جان، دختر گلم، جان مادر، خودت نام خدا از هیچ چی کم نیستی، شکر خدا خواستگارم کم نداری. به نظر من همی خانواده رو جواب بتیم بهتر است.
مادر جان یک دقیقه گپ من رو گوش کنین. پدر فهیم مفکوره قدیمی رو داره، درست است؟
خوبی درست.
احتمالاً سوادم نداره.
او هم درست.
ولی فهیم تحصیل کده آکادمیک است. چون پدرش تو خوی داره دلیل نمیشه که فهیم هم مثل پدر خود باشه. آدما با هم فرق دارن.
البته دخترم گپ خودت درست است. اما اولادا خیلی وقتا الگویشان پدر و مادرشان هستن. اما تو نیست؟
اما تو رس، اما تو رس بچین پدر جان
راست. میگه که مادر بیبی دختر بگی.
او درسته، مادرش خب بیچاره تقصیر نداره. او اصل کاری پدرش است که کمربان والاست. میگه مگه خدای نکده این بچه هم تو یه خوی بد داشته باشه رقم پدر خود بازوه.
ولی خب مادر جان گوش کنین یک دقیقه، پدر جانم گفت که فقط یک نفر گفته که پدر فهیم کمربان والاست، دیگر را نگفتن دیگه.
خب یک کار دیگه میکنیم. من بیشتر تحقیق میکنم، خدا کنه که این ادعا از طرف اون نفر دروغ باشه.
خدا کنه.
یا در مورد اینمی بچه فهیم بیشتر پرس و پال میکنم. چی گفتیم؟
خدا خیرت بده. بالاخره تو پدرش هستی، وظیفه‌ت است که باید در مورد خواستگار دختر تحقیقات کنی، ببینی که چه رقم مردم است. ما خود نمیتونیم تو کورکوران دختر خود دنده و پرتیم. او هم دختر یک دانه نازدانه ما از چی کم است؟
امیره به خود دخترت بگو که این قم تو چشم سفید در روی آدم میدره که چی شد.
من خود چیزی نگفتم.
تو باید بری در آشپزخانه دخترم. همونجا کارتو بکنیم.
ما شرکت کنم پدر جان، مام کدام مشکل نیستم.
سرنوشتش هست، باید باشه.
سرنوشتش هست، خب گپ میزنیم. تو کتش گپ بزن.
دختر عاقل است، دختر نادان نیست، تحصیل کرده است، باید خودش تصمیم بگیره، زندگی خودش است. ما فقط نظر میتیم و وظیفه ماست که تحقیقات کنیم، ببینیم این بچه و خانوادش چه رقم آدم هستن.
هم تحقیقات کنیم هم همون چیزی که من گفتم و نمو میشه دیگه.
مادر جان اینا لگه تلفون کردن، پرسان کردن که به حساب گپ چی است، مو کی بیاییم، چی کار کنیم، وقت چی میخواییم برشون بگوییم.
دخترم گوش کن، دخترم مادرت استاد بانه است. خب بانم که پیشش کم نیست، اونو بانه میکنم.
هر چیزی که شد بندسته کردن مادر بیچاره.
مزاخ کدوم بابا، چرا پیشانی تو ترش میکنی؟ او گپایی رم که به دختر ما زدم اونا رم مزاخ کدوم.
تو مزاخ کدی فامیدم، اما گذشته از مزاخ. دختر ما در نکته خوب اشاره کرد. اگه اینا تلفن کردن من یک بانه جور میکنم، یک چیز برشان میگم، ماتل میکنیم که یک ذره دیگه هم تحقیق کنیم.
نگفتم که استاد بانه هستی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در قسمت بعد بشنوید.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه امروز با ادامه داستان جذاب و زیبای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد. با ما همراه باشید تا فراز دیگر از زندگی آن حضرت را که منجر به ازدواج ایشان با بانوی شریف مکه شد بشنوید. عزیز، در برنامه قبل گفتیم که خدیجه بانوی ثروتمند مکه آوازه درستکاری و امانتداری و حسن خلق محمد صلی الله علیه و آله و سلم را شنیده بود. لذا از طریق ابو طالب با محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیغام رساند که مایل است کالاهایش را با کمک او روانه سفر تجاری شام کند. خدیجه از زنان ثروتمند مکه بود و به تجارت اشتغال داشت. بازرگانان یثرب و شام نیز او را می شناختند. خدیجه از زنان نیک و پاکدامن آن روزگار بود. در عصری که رباخاری بسیار رواج داشت، خدیجه به دیگران قرض می داد، بدون آنکه مبلغی اضافه از بدهکاران بازستاند. او همچنین در بخشندگی و دادرسی نسبت به ضعیفان و نیازمندان زبان زد عام و خاص بود. ابو طالب درباره پیشنهاد خدیجه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنین گفت: محمد، اینک تو جوان عاقل و برومندی شده ای و هنگام آن رسیده که زندگی خیش را سامان بدهی. امیدوارم که اگر به پیشنهاد خدیجه به این سفر تجاری بروی، با درآمد حاصل از آن بتوانی سرمایه‌ای برای خود فراهم کنی، هرچند که دوری از تو برای من سخت و ناگوار است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در فکر فرو رفته بود، با عزت نفس و مناعت طبع همیشگی گفت: عمو جان، به من فرصت بده تا در این باره بیشتر بیندیشم. ابو طالب نیز پذیرفت و گفت: هر چه تو اراده کنی، من نیز همان را میپسندم. بالاخره محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیشنهاد خدیجه را برای تجارت پذیرفت و آماده سفر شد. خدیجه به میسره غلام خیش سپرد که در این کاروان تجاری همگی باید تحت فرمان محمد باشند و در هیچ کاری با او مخالفت نکنند. خدیجه به محمد نیز توصیه کرد که در این سفر میسره را مشاور خیش قرار دهد، چرا که او در این کار با تجربه و درستندیش است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به کمک میسره و دیگر غلامان خدیجه کالاهای تجاری را آماده کردند. ابو طالب از شب قبل بیتاب و نگران به نظر می رسید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز متوجه بیتابی ابو طالب شد و به عموی خیش چنین گفت: عمو جان، چرا اینقدر نگرانی؟ ابو طالب گفت: محمد، طاقت دوری تو را ندارم، بر جان تو نیز بیمناکم. آیا به یاد می‌آوری وقتی 12 ساله بودی بحیرای راهب در این باره چه گفت؟ اینک تو دیگر جوان برومندی هستی، اما دلم بیقرار است، چرا که تو در آن سرزمین ها بیگانه ای و نیرنگ بدخواهان نیز بسیار است. از تو می خواهم که مواظب خودت باشی. محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابو طالب را دلداری داد، با او خدافزی کرد و راهی سفر شام شد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم سوار بر شتر تند رو پیشا پیش کاروان حرکت می کرد. او با نگاهی نافذ و هوشیاری کامل همه چیز را در اطراف کاروان زیر نظر داشت. کاروان آرام آرام از راه میان دو کوه گذشت و به سوی سرزمین شام رفت. در بین راه این سفر طولانی عده‌ای از کاروانیان بیمار شدند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کاروان را متوقف کرد تا به مداوای بیماران بپردازند. میسره به محمد گفت: اگر دیر برسیم دیگر بازرگانان مکه کالاهای خود را می فروشند و ما از رقیبان عقب می مانیم. اما قلب مهربان محمد راضی نشد که آن افراد بیمار دچار رنج و مشقت شوند. این حس انسان دوستی او سبب شد که کاروان پس از 2 روز تأخیر به شام برسد. پس از ورود کاروان به شام، میسره به تنی چند از بازرگانان که با آنها آشنایی و داد و ستد داشت مراجعه کرد. اما آنان کالاهای مورد نیاز خود را از دیگر بازرگانان خریده بودند. بعضی از تجار مکه به خدیجه خورده می گرفتند که چرا چنین کاروان بزرگی را به جوانی کم تجربه و دلرحم سپرده است. میسره با شنیدن این سخنان دچار تشویش و نگرانی شد. اما محمد بسیار آرام بود و میسره را به لطف و یاری خداوند دلداری می داد. هنگام عصر بناگاه در آن سوی بازار هیاهو و سر و صدا برخاست. نگاه های کنجکاو مردم متوجه آن سمت بازار شد. کاروان بزرگ پر از کالا و جنس از فلسطین به شام آمده بود و رو به سوی بازار داشت. کاروان فلسطین مشتری خوبی برای کالاهای مکه بود تا با بازرگانان حجاز داد و ستد کنند. اما از آن میان تنها کاروان محمد کالاهای مورد نیاز آنها را داشت. این به معنای پایان نگرانی و تشویش میسره بود. او با خوشحالی به شایستگی و تدبیر محمد بالید و با خود گفت: اگر ما نیز نخستین روز به شام رسیده بودیم، اینک کالایی برای فروختن نداشتیم، اما همکنون سود فراوان در انتظار ماست.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید صحبتهای دکتر رفیعی، کارشناس برنامه.
کمالات انسان 2 قسمه، خوب گوش بدید: کمالات غیر اختیاری، کمالات اختیاری. کمالات غیر اختیاری و ذاتی، کمالات اختیاری و اکتسابی. پس 2 جور ما کمالات داریم. این بحثو خیلی جا میتونه، یک کلید واژه است دارم بهتون میدم: کمالات غیر اختیاری و ذاتی. اختیاری نیست، دست ما نیست. حالا اینا که سیدن من سید نیستیم. خب تقصیر ما چیه؟ سید شدن ما هم نمیدونیم جدمون کیه. غیر اختیاریه. مگه میشه من برم یه امام مشکی بندم بشم سید؟ فردا دادگاه ویژه منو میگیره. طبیعیه. کمالاتی هست غیر اختیاریه. حدیث داریم سلاسون من رزقه نکال کاملا، سه چیز در هر که باشه کامل. این همون سه تا غیر اختیاری ها رو میگه: العقل والجمال والفصاحه. یکی عقل، یکی زیبایی، یکی قشنگ صحبت کردنه. من نمیگم نمیشه تمرین کرد فصاحتو، نمیشه رشد داد عقلو، ولی بینی و بین الله بعضی ها ذاتن عاقلن. آقا قشنگن، قشنگن. حالا من هی لباده بپوشم، یه امامو عوض کنم، تیپمو عوض کنم، اون ذاتیش. آقا الجمال، حضرت موسی با اون عظمتش به خدا میگه خدای برادرم هارون رو بفرست، افصح از منه. ذاتیه، هارون قشنگتر از موسی صحبت میگه. خدیجه کبرا این قسم اولو داشت. روایت داریم من اکمل النساء، زیباترین زن زمان خودش بود، عاقل‌ترین بود، تصمیم گیرنده ترین بود، جمالاً و عقلاً و رأیاً.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. چند روزی بود که کاروان تجاری که محمد صلی الله علیه و آله و سلم با آن همراه بود از شام بازگشته بود. محمد توانسته بود سود سرشاری را عاید خدیجه کند که تا آن موقع این چنین سابقه نداشت. خدیجه مدتی بود در مورد رویایی که دیده بود می اندیشید. او در عالم رویا دید که در آسمان تیره شهر نقطه روشن در افق پدیدار شد. آن نور فزونی یافت تا اینکه به صورت خورشیدی تابان در آسمان مکه نمایان شد. آن خورشید کم کم پایین آمده و در خانه خدیجه فرود آمد و خانه اش را نور و روشنایی بخشید. خدیجه از خواب برخاست. در دلش شور و سروری غریب احساس می کرد. رویای شیرین خدیجه ذهن او را به خود مشغول کرده بود. بسیار مشتاق بود که تعبیر آن خواب را بداند. احساس می‌کرد که نیکبختی بزرگی در انتظار اوست. اما نمی‌دانست این خوشبختی در چه مورد و چگونه است. با خود گفت شاید نیکبختی من سود چشمگیری است که محمد امین از سرزمین شام آورده است. اما در پاسخ خود گفت نه، تعبیر چنین رویایی نمیتواند در حیطه امور مادی باشد. حتما تعبیر این رویا چیزی فراتر از امور جاری زندگی است. کنجکاوی خدیجه درباره آن رویا سبب شد که به سراغ پسر عموی سال خوردهش ورقت ابن نوفل که از دانایان عرب بود برود. او از علم تعبیر خواب آگاهی داشت. خدیجه خواب شگفت‌انگیز خود را برای او بازگو کرد. ورقت ابن نوفل با دقت در سخنان وی اندیشید. سپس با او گفت خدیجه، این رویا بشارتی بزرگ برای توست. بزودی تو با شریفترین و برترین مرد روی زمین ازدواج خواهی کرد. مردی که شهرتش عالمگیر خواهد شد.
میسره خدمتکار خدیجه در این سفر تجاری کرامتهایی را از محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیده بود که برایش حیرت آور بود. او پس از بازگشت از سفر شام وقایع سفر و آنچه را از سلوک و منش عالی و اخلاق ممتاز محمد صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرده بود برای خدیجه گفت. به این ترتیب خدیجه بیش از پیش به مقام و منزلت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پی برد. او محمد را انسانی شریف و شخصیتی بیمانند می دانست. او شیفته درست کاری، امانتداری، مکارم اخلاقی و صفات والای معنوی او شده بود. خدیجه از آنجا که خود زنی پاکدامن و عفیف بود، نجابت و ایمان محمد را می ستود. در واقع کمالات والای انسانی و شخصیت عظیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر روح و روان خدیجه تأثیر بسیار گذاشته بود. با خود گفت شاید آن خورشید رویای من وجود پاک و والای محمد است. خدیجه